در صبحانه با خبر امروز، کشته شدن جوان همجنسگرا در اهواز به دست اعضای خانواده. شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد خبر بازداشت متهمان به قتل را تکذیب کرد. در پی بالا گرفتن انتقادها از شهرداری تهران، رئیس مرکز ارتباطات این نهاد از پس گرفتن شکایت از بازداشت شدگان آبان 98 خبر داد. تحلیل مجلس به عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران پس از 3 خرداد. آمریکا میگوید تا رسیدن به توافق راه طولانی باقی مانده. و وضعیت نگران کننده پرندگان مهاجر در ایران. یک سازمان دولتی میگوید برخی از تالاب‌های کشور در حال خشک شدن کامل هستند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 19 اردیبهشت 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. طبق گزارش‌های منتشر شده 3 نفر در اهواز به اتهام قتل علیرضا فاضلی منفرد جوان همجنسگرا بازداشت شدند. پیش از این گزارش شده بود که علیرضا فاضلی منفرد 20 ساله ساکن شهر اهواز روز 14 اردیبهشت به قتل رسیده. برای گفتگو عقیل ابیات، پارتنر و شریک زندگی علیرضا از ترکیه همراه ماست. آقای ابیات، با این مسئله شروع کنیم که آیا این خبری که منتشر شده در رابطه با بازداشت 3 نفر صحت داره یا نه؟ شما چقدر اطلاع دارید؟
من زور با شوهر خالشون صحبت کردم و با طبق مکالمه‌ای که داشتیم گفتن که هنوز بازداشت نشدن و 3 نفر هم نیستن، متاسفانه 2 نفر هستن، 3 نفر نیستن، یک برادر ناتنیل و یک خواهرزادش.
شما چقدر اطلاع دارین که در طی این مدت علیرضا با تهدید از سوی خانوادهش روبرو بوده به خاطر گرایش جنسی که داشته؟
خب علیرضا از 10 ماه پیش که با من صحبت میکرد دائم از تهدیدهایی که توسط خانوادهش اتفاق میافتاد، از طرف برادر ناتنیش اتفاق میافتاد، با من صحبت میکرد و این یعنی تهدیدها به خاطر حسادتی هست که برادر ناتنی نسبت به علیرضا داشت، چون که ظاهرا پدرشون خیلی توجه ویژه‌ای نسبت به علیرضا داشتن چون پسر کوچیکشون هستن و کار کردن که پدرشون نسبت به علیرضا متنفر بشن.
آیا این مسئله تنها حسادت بوده یا اینکه با گرایش جنسی علیرضا هم مشکلی داشتند؟
خب گرایش جنسی علیرضا یعنی روشن نشده بود، یعنی تا روز سه‌شنبه که تا روز یکشنبه که کارت پان خدمتش به دستش رسیده و فکر نکنم که از گرایش جنسیش با خبر شده باشن قبلا، چون اگه میخواستن برای به خاطر گرایش جنسیش باش این کار بکنن خیلی وقت پیش این کار انجام میدادن.
در خبرها اومده بودش که علیرضا از سربازی معاف شده و برادران علیرضا و حالا به قول شما برادرزادهشون با دیدن عبارتی روی کارت پایان خدمت علیرضا متوجه گرایش جنسی شدن. این پروسه معافیتش چگونه بوده؟ آیا برای گرفتن معافیت هم با مشکلی مواجه بوده؟
پروسه معافیتش فکر نکنم اونقدر مشکلی ایجاد کرده باشه براش، ولی خب هنگامی که معافیت میخوان بگیرن در واقع تمام رابطه های خودشونو به دولت میگن و دولت میفهمه که ایشون کاملا همجنسگرا هستش، یعنی هم به خاطر اون قید کردن اون عبارت روی کارت پان خدمت هستش که ایشون این اتفاق افتاده و مشکل خاصی باید پیش نیومده توی معافیت گرفتنشون.
بعد قصد شما چه بوده؟ قصدی بوده که علیرضا بعد از گرفتن کارت معافیت بیا ترکیه و به شما بپیونده؟
بله کاملا قصد ما همین بوده. ایشون قرار بود روز شنبه که امروز هستش با پروازی خودشون رو به اینجا برسونن. متاسفانه
آیا شما که با خانواده ایشون در ارتباط هستین صحبتی شده که قراره چه اتفاقی بیفته برای افرادی که حالا مظنون هستن و دست داشتن در این اقدام و این میشه گفت قتل و جنایت؟
خب قرار بوده که امروز یک مسئول خاکسپاری براشون انجام بدن، ولی خب پدرشون این کار نکردن، گفتن که تا زمانی که برادرش من نگیرم و اونو یعنی نکشم و کنار علیرضا دفن نکنم این کار انجام نمیدم.
بله، بسیار سپاسگزارم. عقیل ابیات، شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد که به قطر رسید. ممنونم.
ممنون از شما.
برای گفتگو در مورد خشونت علیه همجنسگرایان در ایران، حسین قاضیان، جامعه شناس، ساکن واشنگتن همراه ماست. آقای قاضیان، پیشتر خبرها زیاد بوده در مورد قتل دختران به دست بستگان. حالا یک پسر همجنسگرا توسط نزدیکانش به قتل رسیده در ایران. قتل و خشونت در قبال همجنسگرایان چقدر شایع بوده در ایران؟
در حقیقتش ما آمار دقیقی از این موضوع نداریم و نداشتن این آمار دقیق خودش نشانه ایست از این که جامعه چطور داره این مسئله رو پنهان میکنه و انگار شرمش میشه از این که این مسئله رو به میان بیاره، رو بیاره و زیر فرش اخلاقیات داره قایمش میکنه، همونطور که خانواده ها این کار میکنن. ولی صرف نظر از موضوع قتل که ما آمار دقیقی ازش نداریم، ما میدونیم که میزان خشونت در این مورد نسبتاً بالاست. گرچه خشونت خانگی به طور کلی در ایران بالاست، مثلا چیزی بوده 66% زنان گفتند که لااقل یک بار خشونت خانگی رو تجربه کردن، اما در مورد همجنسگرایان به طور خاص و به طور کلی دیگر جنسگرایان ما میدونیم که خشونت خانگی هم زیاد بوده. چیزی نزدیک به 62% اونها در پیمایش‌هایی که انجام شده گفتن که از این خشونت توسط افراد خانواده آسیب دیدن. ولی این خشونت در مورد این افراد برخلاف خشونت خانگی علیه زنان فوق‌العاده فراگیره و ضمناً ممتد هست، به دلیل اینکه زنان نه به دلیل هویتشون لزوماً تحت خشونت خانگی قرار می‌گیرن، بلکه به خاطر موقعیت‌هایی که در زندگی خانوادگی پیش میاد ممکنه مورد خشونت قرار بگیرن، اما این اشخاص به دلیل هویتشونی که تحت خشونت خانگی قرار میگیرن، این خشونت ممتده نه تنها در خانواده و چون به دلیل همون هویت، نه به دلیل موقعیت‌های موقتی که رخ میده، بلکه به سطح جامعه هم میرسه. یعنی ما میبینیم که اینها در دوران آموزش، در دوران سربازی، در دانشگاه، در محله، وقتی که بازداشت میشن، در پاسگاه پلیس و حتی همین پیمایش نشون داده، پیمایش که توسط سازمان ششرنگ انجام شده، نشون میده که اینا حتی در میان کادر درمان یا پزشکی هم مورد خشونت قرار میگیرن. بنابراین این نشون دهنده میزان فراگیری خشونتی که خب میدونیم قانون هم در بعضی از موارد ازش حمایت میکنه یا در اغلب موارد ازش حمایت میکنه و بنابراین ممکنه این خشونت فراگیر در جایی باعث قتل بشه و اگر نه تمایل به خودکشی که میدونیم اینم چیزی نزدیک 70% این افراد تمایل به خودکشی پیدا کردن و خب اگر از خودکشی هم صرف نظر کنن ممکنه که با پدیده قتل توسط نزدیکان روبرو بشن.
خب چه باید کرد در مورد همجنسگرا ستیزی به خصوص در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک که شاید پذیرفتن این مسئله سخت‌تر هم باشه؟
این به طور کلی یک مسئله قامز و پیچیده است. در همه جامعه‌ها مواجهه با این مسئله به سختی صورت گرفته. ما فقط در همین اواخر که حتی میبینیم در جامعه‌های اروپایی و آمریکا این مسئله کم کم مورد پذیرش قرار گرفته. سازمان بهداشت جهانی تازه در سال 2017 دیگر جنسگرایی رو از اعداد بیماری‌ها بیرون آورد و اون رو یک نوع ناهمنوایی جنسی دونست، نه چیزی بیش از این، و میبینیم که این پدیده چقدر میتونه جدید باشه. طبیعی است که در جامعه‌هایی که سنت، دین، اخلاقیات و قانون خیلی به گذشته تعلق داره، مواجهه با این وضعیت جدید دیرتر و سخت‌تر صورت میگیره. در مقایسه که شما کردید، طبیعتاً در شهرها و مناطقی که کمتر شهری هستن یا کوچکتر هستن و سنت و دین در اونجاها قوی‌تر هست، این تغییر بسیار مشکل‌تر است. ولی راهی که شاید بشه پیدا کرد اینه که رهبران فکری در جامعه این مسئله رو رو بیارن، این مسئله رو به چشم جامعه بیارن. از اینکه ما تلاش میکنیم این رو قایم کنیم زیر فرش اخلاقیات، دست برداریم و به روی جامعه بیاریم. اگر جامعه مواجه بشه با رنجی که این افراد میبرن، در جایی میتونه به قتل اونجا، به قتل اونها منتهی بشه، شاید بتونه واکنش بهتری نشون بده برای پذیرش اونها و برای فهمیدن اینکه این فقط یک وضعیت انسانی است، هیچ ربطی به اخلاقیات، به دین، به بیولوژی نداره، بلکه گرایش های افراد و اگر حتی هویت افراد باشه، هویتی است که جامعه اونها رو تعریف میکنه و ما باید اجازه بدیم این تعریف ها جدید بشه. رسانه ها میتونن در زمینه آموزش عمومی کمک کنن، تغییر قوانین و تلاش برای اونها میتونه موثر باشه. تغییر رویکرد حکومت به این مسئله میتونه فوق‌العاده مفید باشه و حتی تغییر فکر یا اندیشه‌ای که به نظر میاد مثلا علم داره پشتیبانش میکنه بله. در مورد تشخیص این مسئله به عنوان بیماری که میبینیم در بین کادر درمانی پزشکی هم سرایت پیدا میکنه. بنابراین همه اینها باید دست به دست هم بدن تا شاید برای بهبود وضعیت این افراد در جامعه قدمی به پیش بردارن.
سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
با بالا گرفتن انتقادها از شهرداری تهران به دلیل پافشاری بر شکایت از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، رئیس مرکز ارتباطات این نهاد از عقب نشینی شهردار و پس گرفتن شکایت خبر داد. پیروز حناچی شهردار تهران هفته گذشته خبر داده بود که شماری از معترضان آبان 98 به دلیل آنچه او تخریب اموال عمومی نامید با شکایت شهرداری در زندان هستند. اعتراضات آبان 98 در ایران در واکنش به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت ده‌ها شهر کشور را در بر گرفت. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
اعتراضات آبان ماه 98، اعتراضاتی که صدها کشت و زخمی بر جای گذاشت و برای صدها تن به جرم اغتشاش پرونده امنیتی ساخت.
عروض لباس هرچی مدرد برای تخریب میکنن، اماکن عمومی دارن تخریب میکنن.
تخریب اموال عمومی یکی از بندهای اتهامی این پرونده های امنیتی سیاسی است. پرونده هایی با احکام سنگین که گویا شاکیانش از دولت شروع میشود تا شهردار. هفته که گذشت پیروز حناچی شهردار تهران در کلاب هاوس مدعی شد که شهرداری در صورت شکایت خود را از پرونده های اعتراضات خیابانی 98 برمی‌دارد که افرادی که به املاک عمومی صدمه زده بودند جبران خسارت کنند. ادعایی که با واکنش های زیاد در نهایت به عقب نشینی آقای شهردار انجامید. شهرداری تهران رضایت داد. ادعای تخریب اموال عمومی توسط معترضان در حالی بیان می شود که همزمان ده ها دوربین شهروند خبرنگار از سراسر ایران تخریب اموال مردم توسط پلیس را روایت کرده است.
چی شکنده اینا را؟ یگان ویژه یعنی ریخته شیشه را شکنده؟ ماشین ها اونا زدن؟
بابا اینا دیگه سند جرم اینا.
در پی هر اعتراض در ایران مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برای مجوز سرکوبگری های خشنتر معترضان را اغتشاشگر می نامند، اما محمود احمدی نژاد اغتشاشگران را خودی های نظام می داند.
یه گروه های سازمان یافته لباس شخصی امنیتی ناشناخته می ریختن آتیش می زدن، درگیری درست می کردن، تیراندازی می کردن تا زمینه های برخورد خشن با مسن مردم که حقوق خودشون رو مطالبه می کنن فراهم بکنن. در انتخابات 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمان یافته این باند امنیتی ما مواجهیم. من شخصا عملکرد اونها رو رصد میکرد.
مالباختگان در اعتراضات هم حساب معترضان را از اراذل و اوباشی که آقای احمدی نژاد میگوید در نظام تربیت و سازماندهی شدند جدا میدانند.
اراذل اوباش که 100% بودن، ما داشتیم وقتی که تخلیه میکردیم اراذل اوباش ریخته بودن اینجا، خیلی راحت میومدن یه سری، ولی مردم عادی همشون کمک کردن به آتش خاموش کردن. مردم عادی اصلا مردم عادی با تشت از خونه‌هاشون آب میآوردن خاموشش کرد.
این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست به تخریب اموال عمومی میزنند. تیر ماه 97 نیز در پی اعتراضات بازاریان به قیمت دلار انتشار این فیلم خبرساز شد. همان زمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حقیقت این فیلم ها را پذیرفت و گفت پلیس گاهی برای بازداشت افراد ناچار به تخریب یا شکستن شیشه ها می شود. در سالهای اخیر اعتراضات در ایران صدها تن را راهی زندان کرده و تعدادی را با کابوس اعدام هر روز می کشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما ماجرای شکایت شهرداری از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 برای گفتگو احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، شهرداری تهران از موضع خودش در پرونده شکایت از بازداشت شدگان آبان 98 عقب نشینی کرده. اصلا چگونه چنین بحثی مطرح شده بود و چرا شهرداری تهران چنین موضعی رو در قبال اعتراضات 98 گرفته بود؟
آقای حناچی در پاسخ به یک خبرنگار تایید کرده بودند که شهرداری از معترضان به اتهام خسارت زدن به تأسیسات شهری شکایت کردن، از جمله ماشین‌های شهرداری یا
موضوعات مشابه. انتظار میرفت که به هر حال این سخنان آقای حناچی جنجال برانگیز بشه، چرا که شهرداری تهران حتی در سال 88 که به هر حال آقای قالیباف شهردار بودن و شورای شهر در دست اصولگرایان بود، اعلام نکرده بود که مثلا از معترضان سال 88 شکایت میکنه. کما اینکه به هر حال هم به لحاظ حقوقی هم به دلایل دیگه شهرداری نمیتونست این شکایت رو انجام بده، چرا که به هر حال گزارش ها یا بحث هایی که درباره خسارت زدن به اموال عمومی مطرح میشه منابعش نامشخص و مبهم هست. به هر حال منابع اونها نهادهای امنیتی هستن که خب در مواردی درست نبودن گزارش ها مشخص شده. همینطور قبلا اعلام شده بود که به هر حال خود نهادهای امنیتی برای کنترل اعتراضات و تبلیغات برخی از این آسیب ها را زدن. از سوی دیگه به هر حال گروهی از معترضان آبان ماه که در بازداشت بودن، گزارش های مختلفی مطرح شده بود که به لحاظ وضعیت اقتصادی وضعیت نامناسبی داشتن و در واقع یکی از دلایل اعتراضاتشون همین وضعیت خودشون بوده و قاعدتا شهرداری این موضوع که بخواد مطرح بکنه که اونها خسارت ها رو جبران بکنن از نظر افکار عمومی غیر قابل قبول بوده، به خصوص این که شهرداری در مورد موضوعات فساد شهرداری و همینطور پرونده آقای عیسی شریفی یا پرونده های فساد خود آقای قالیباف شهردار سابق یا رئیس مجلس شکایت شخصی انجام نداده.
آقای مهرابی، وضعیت پرونده متهمان اعتراضات 98 چگونه است؟ چه مسیری رو داره طی میکنه؟
در حال این معترضان به این دلیل که اکثرشون در شهرهای کوچک بودن کمتر گزارشی از وضعیتشون منتشر شده. بر اساس برخی از آمارها بیش از 8000 نفر در اعتراضات آبان بازداشت شده بودند که به هر حال وضعیت بسیاری از اونها نامشخص هست. به طور مثال درباره تهران اعلام شده بود که 2000 نفر در آمار رسمی اعلام شده بود که بازداشت شدند، که الان اسامی حدود 100 نفر از اونها که همچنان زندانی هستند مشخص است. اینها بیشتر افرادی هستند که به هر حال حکم‌های نسبتاً سنگینی براشون بریده شده و به همین دلیل همچنان زندان هستند و آزاد نشدن، حکم‌های بالای 3 سال و همینطور 5 یا 6 سال. به جز 3 نفری که به اعدام محکوم شده بودند، گزارش شده که چند نفر هم به هر حال در مراحل ابتدایی حکم‌های اتهامات محاربه دربارشون مطرح شده و به هر حال وضعیت پرونده اونها هم نامشخص است و ممکن است که به اعدام محکوم بشن. برخی از این بازداشت شدگان در مناسبت‌های مختلف عفو شدن و آزاد شدن، اما همچنان به هر حال گروه عمده‌ای زندانی است.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. دیروز 18 اردیبهشت مصادف بود با سومین سال روز خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا. از آن تاریخ تا کنون توافق هسته‌ای با ایران فراز و نشیب‌های زیادی داشته. حالا پس از گذشت 3 سال، اعضای کمیسیون مشترک برجام به همراه هیئتی به نمایندگی از دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در وین در حال یافتن راهکاری برای بازگرداندن واشنگتن به این توافق هستند. با این حال هنوز مشخص نیست که چطور و چه زمانی اختلافهای ایران و ایالات متحده بر سر این توافق برطرف خواهد شد. در تازه ترین واکنش به گفتگوها در وین، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تهدید کرده که اگر تا 3 خرداد مذاکرات به نتیجه نرسد، تهران از پروتکل الحاقی خارج خواهد شد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌ها در وین همچنان در حال بررسی پیشنویس توافق مشترک برای احیای برجامند. حالا 3 سال پس از خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ، قدرت‌های جهانی در حال رایزنی برای بازگرداندن واشنگتن به توافق هسته‌ای با ایران هستند. با وجود آنکه اعضای کمیسیون مشترک برجام در نشست روز جمعه بر سر سرعت دادن به روند مذاکره‌ها توافق کردند، انریکه مورا، رئیس کمیسیون مشترک، دیروز در توییتی گفته که زمان به نفع این نشست ها نیست.
ما 4 دور مذاکرات وین را برای بازگشت به برجام برگزار کردیم. مهلت زمانی وجود ندارد، اما به عنوان هماهنگ کننده این نشست ها احساس خاصی درباره فوریت آن دارم. زمان به نفع ما نیست. خوشحالم که میبینم همه هیئت ها از جمله ایران و ایالات متحده میگویند که همین احساس را دارند.
کاخ سفید دیروز اعلام کرده که بازگشت واشنگتن به برجام تنها در یک صورت انجام پذیر است. آن هم بازگشت ایران به تعهدات برجامیش است. یک روز پیش از آن وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که گفتگوهای وین پیشرفتایی داشته، اما هنوز راه طولانی در پیش است. تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام برای تحت فشار قرار دادن اعضای اروپای این توافق برای عدم پیروی از تحریم‌های آمریکا دست به اقداماتی زد که مغایر با تعهدات هسته‌ایش در برجام بود. تازه ترین این اقدام ها افزایش درصد خلوص غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر آن و همچنین تولید اورانیوم فلزی است. این اقدام اخیر ایران بر اساس قانون مصوب مجلس این کشور است که دولت را موظف کرده در صورت لغو نشدن تحریم ها علیه تهران انجام موارد بیشتری از تعهدات خود را در برجام متوقف کند. خروج ایران از پروتکل الحاقی هم جزو مواردی است که در قانون مجلس آمده. پیش از آغاز مذاکره های وین با توافق تهران و آژانس قرار شد این اقدام 3 ماه یعنی تا پایان اردیبهشت به تعویق بیفتد.
تمام دسترسی های آژانس قطع خواهد شد. این پروتکل الحاقی کاملا متوقف خواهد شد.
حالا مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از مخالفان برجام به مذاکره کننده ها در وین ضرب العجل داده. آقای زنور گفته که اگر این گفتگوها تا 3 خرداد به نتیجه نرسد، باید دوربین های آژانس در مرکز هسته‌ای خاموش شوند و فیلم های ضبط شده در 3 ماه گذشته هم نابود شوند.
آژانس در رابطه مسائل فنی صاحب نظر هست. نظرات کارشناسی آژانس میتونه کمک بکنه به حل برخی از سوء تفاهم ها و به حل برخی از مشکلات.
این در حالی است که عباس عراقچی روز جمعه به شبکه رادیو تلویزیونی NHK ژاپن گفته که احتمال دارد تهران این مهلت 3 ماهه را تمدید کند. یک روز پیش از آن مذاکره کننده ارشد ایران با رافائل گروسی در وین دیدار کرده بود، اما جزئیات آن منتشر نشده است. در همان روز معاون وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که تهران و واشنگتن هر چه زودتر به تفاهمی برسند که بر اساس آن توافق فنی بین ایران و آژانس تمدید شود. حالا مذاکره کننده ها در وین در تلاشند تا بلکه کمتر از 2 هفته دیگر به توافقی برسند که نتیجه آن بازگشت واشنگتن به برجام باشد. در غیر این صورت خروج ایران از پروتکل الحاقی و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور می تواند روند احیای برجام را پیچیده تر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما مذاکرات هسته ایران و غرب برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا به حصول پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین اشاره کرده، ولی گفته که مسیر طولانی پیش رو قرار داره. به نظر شما چه مسیری داره طی میشه با توجه به خواسته های طرفین؟
بله، بر اساس صحبت‌های هم خانم شرمن هم دیگر افراد از جمله بلینکن وزیر خارجه آمریکا، خود جو بایدن که گفته بود جمهوری اسلامی جدی هست ولی معلومه تا چه درجه جدی هست، و همچنین صحبت‌های لودیان وزیر خارجه فرانسه که گفته بود آمریکا تقریبا کاراشو انجام داده، حالا این نوبت جمهوری اسلامی هست که همراهی لازم رو داشته باشه، صحبت‌های خود عراقچی که باز گفته بود تقریبا آمریکایی‌ها بخش عمده تحریم‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را قبول کردن بردارن ولی هنوز به شکل کامل قبول نکردن، و این که الان مذاکرات در سطح کمیته‌های فنی و کارشناسی جلو میره. خب این نشان دهنده این هستش که کار داره جلو میره، ولی موانع هم به اساس موانع قابل ملاحظه‌ای هست که به نظر میرسه که در ابتدا بر سر اینکه چه تحریم‌هایی و چگونه باید برداشته بشن هنوز بین دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی ایران و دولت بایدن، توافق حاصل نشده. مسئله دیگری که باز به عنوان یک مانع مطرح هست، سانتریفوژ هایی هست که الان فعال هستند در نطنز. در پیش در برجام سانتریفوژ های نسل آیار 1 یا آیار M حتی اکثر فعالیت میکردن، اما امروز سانتریفوژ های پیشرفته تری مثل آیار 4 و حتی قرار از آیار 6 برن کار میکنن، یا به هر حال جمهوری اسلامی اصرار داره از این سانتریفوژها استفاده کنه. این هم یه مانع جدی است. خب طبق برجام نمیتونن از این سانتریفوژها در سطح صنعتی استفاده بکنن. بنابراین مسیر به نظر میرسه که با گام‌های آهسته رو به جلو حرکت میکنه، ولی هنوز به یک جای قطعی نرسیده و به حال فعلا وضعیت نامعلوم هستش و همه طرفای صحبت میکنن که به حال مسیر پر پیش و خم هست و زمان بر.
آقای افشاری، از سوی دیگه مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که اگر تا سوم خرداد مذاکرات برجامی به نتیجه نرسه، دوربین های آژانس در مرکز هسته‌ای خاموش میشن. آیا این تهدیدات جمهوری اسلامی رو به خواسته هاش میرسونه در پروسه مذاکرات؟
خب به نظر میرسه که در بسران بخش مسلط قدرت چنین جمع‌بندی کردن که از این حربه استفاده بکنن برای افزایش توان چانه‌زنی خودشون در مذاکرات و به هر حال طرف مقابل رو تحت فشار قرار بدن که اونها بپذیرن خواسته جمهوری اسلامی رو. ولی من بعید میدونم که این حداقل به اون صورت کار بکنه که همه خواسته های اونها بخواد مورد قبول قرار بگیره. معلومه به حرف زنور واقعا حرف مجنر مصوبه مجلس بشه در آینده، ولی خب یکی از ملاحظات و دغدغه های کشورهای اروپایی این هستش که حتما تا پیش از اون تاریخ اگر به توافق اصلی نمیرسن یک توافق مقدماتی داشته باشه. حالا باید دید که چه خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. با ادامه درگیری‌های خشونتبار میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینی‌ها در شرق اورشلیم، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا از دو طرف خواستند تا به خشونت‌ها پایان دهند. در شب‌های گذشته و در پی درگیری‌های شدید در محوطه حرم شریف، ده‌ها تن زخمی و شماری از فلسطینی‌ها بازداشت شدند. همزمان با ماه رمضان، تهدید اسرائیل برای تخلیه و اخراج خانواده‌های فلسطینی از خانه‌هایشان در محله شیخ جراح منجر به اعتراضات گسترده در شرق اورشلیم شده. آمریکا و سازمان ملل از اسرائیل خواستند تا فلسطینی ها را از خانه هایشان اخراج نکنند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
ورود نیروهای امنیتی اسرائیل به محوطه مسجد الاقصی، درگیری شدید با فلسطینی ها، زخمی شدن دست کم 175 فلسطینی. مسلمانان فلسطینی معتقدند هدف از حضور نیروهای امنیتی اسرائیل تخلیه مسجد الاقصی به منظور فراهم کردن زمینه ورود یهودیان به آن است. درگیری ها از چند روز پیش ادامه دارد و اکنون بالا گرفته. ماجرا از اینجا آغاز شد. محله شیخ جراح واقع در شرق اورشلیم یا همان بیت المقدس شرقی.
به دادگاه عالی رفتیم. قاضی به ما گفت باید مالکیت زمین برای شهرنشینان اسرائیل رو بپذیرید تا در مقابل ازتون حمایت کنیم. ما گفتیم مالکیت زمین برای شهرنشینان رو به رسمیت نمیشناسیم. 65 ساله که تو این خونه ها زندگی میکنیم. خارج نمیشیم مگر با تابوتایی که به قبرستون میرن.
نزاع بر سر مالکیت زمین در محله شیخ جراح. اسرائیل قصد دارد 4 خانواده را از این محله خارج کند. در پی عدم دستیابی به توافق و نپذیرفتن حکم دادگاه مرکزی توسط خانواده های فلسطینی، قرار است دوشنبه دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه دهد. این ماجرا باعث خشم فلسطینی ها و آغاز تحرکات خیابانی شد. تحرکی که به دیگر مناطق فلسطینی هم کشیده شد، گاه خشونت آمیز، مثلا اینجا در جنین به کشته شدن دست کم 3 جوان فلسطینی انجامید.
احنا طبعا كنا طالعين على نتانيا علشان ما في باصات تحملنا للاقصى.
ما از جنین به ناتالیا می رفتیم تا از اونجا راهی مسجد الاقصی بشیم. در حالی که برای چکای امنیتی نشسته بودیم، ناگهان 3 جوان رو دیدیم که به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک کردند. درگیری به کشته شدن این 3 جوان انجامید.
معنا هم اجو من الجبل، هم اجو من سیاره، والله ما بنعرف.
یک جوان اسرائیلی هم در شلیک آتش از یک خودروی افراد مسلح فلسطینی کشته شد. تحولاتی که واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را در پی داشت. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. ایالات متحده با ابراز نگرانی از خشونت‌ها در اورشلیم خواستار آرامش دو طرف شد. اما عربستان سعودی، امارات، قطر، ترکیه، اردن، مصر و شماری دیگر از کشورها و همچنین اتحادیه عرب به شدت اقدام اسرائیلی‌ها در حمله به مسجد الاقصی و تلاش برای خارج کردن خانواده‌های فلسطینی از بیت المقدس شرقی را محکوم کردند. تحولاتی که همزمان شده با ناکامی بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت جدید اسرائیل پس از انتخابات پارلمانی که ماه گذشته برگزار شد. این شکست باعث شد رئیس جمهوری اسرائیل یائیر لاپید رئیس حزب میانه‌روی یش عتید را مأمور تشکیل دولت جدید کند.
البسیس هاملت سوت شکیبالتی مسیوت اکنس
بر پایه توصیه‌هایی که از احزاب کنست دریافت کردم و همچنین اختیارات هم بر اساس بند 9 قانون اساسی با یائیر لاپید صحبت کردم و گفتم او را مأمور تشکیل دولت تا 28 روز دیگر می‌کنم.
که انی معنیک لو ات مندات لهرکبت بمشله
یائیر لاپید حمایت 56 نماینده از 120 نماینده پارلمان اسرائیل را داراست، اما برای تشکیل دولت نیاز برای تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر دارد. مأمور شدن لاپید به تشکیل دولت خشم بنیامین نتانیاهو را برانگیخت که خواستار ائتلاف راستگرایان شده. خشونت‌ها در اورشلیم، گسترش درگیری با فلسطینی‌ها، ناکامی در تشکیل دولت و چالش‌های دیگر از جمله تشدید تنش با ایران، اسرائیل را در مرحله حساسی از تاریخ خود قرار داده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از اسرائیل. آقای جاودانفر، همزمان هم سازمان ملل و هم ایالات متحده از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواستن که به خشونت‌ها در اورشلیم پایان بدن. چه تحلیلی از خشونت‌های اخیر داریم و راه پایان دادن به این مسئله چه هست به نظر شما؟
باز سلام و شالوم خدمت شما و بینندگانتون. بر اساس خبری در تایمز آف اسرائیل، اسرائیل از طریق میانجیگران مصری به حماس گفته که میخواد تنش رو پایین بیاره و از حماس هم تقاضای همکاری کرده برای کاهش تنش بین هر دو طرف. ولی یک مسئله اساسی که در اینجا یک عامل بسیار تاثیرگذار هستش این هستش که حدود 3 هفته پیش آقای محمود عباس انتخابات فلسطین را باطل کرد و بعد از اون به حماس از این مسئله بسیار عصبانی شد و ناخشنود هستش و الان داره سعی میکنه حماس که از این خلأ استفاده بکنه برای افزایش محبوبیت خودش در کرانه باختری و اورشلیم. نباید فراموش بکنید که مرکز حمایت حماس معمولا غزه بوده و غزه از اورشلیم و کرانه باختری جدا هستش، ولی الان با این اختشاشات و افزایش اختشاشات داره حماس داره سعی میکنه که محبوبیت خودش رو افزایش بده. بهترین راهی که بایستی الان میشه پیدا کرد این هستش که هر دو طرف که فلسطینی ها که حماس میشه گفت فراخوانی فلسطینیان به تظاهرات گسترده علیه اسرائیل که معمولا ما میبینیم به خشونت تموم میشه اونها رو تموم بکنه و این تظاهرات به اون صورت انجام نشن که ما هر دفعه میبینیم به صورت درگیری تموم میشه. و اسرائیل هم بایستی سعی بکنه که اون نیروهای اسرائیلی هم تنش زدایی بکنن و مسئله شیخ جراح هم خب اون یک مسئله اساسی هستش که اون هم تاثیرگذار هستش روی تنش‌های اخیر.
آقای جاودانفر، یک مسئله دیگر مرتبط با اسرائیل تشکیل دولت جدید در این کشور و رویکرد کابینه جدید در قبال برجام هست. اسرائیل مخالف جدی مذاکرات ایران و غرب و بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای هستش. اگر تغییر دولت در کار باشه، رویکرد دولت بعدی چه خواهد بود در قبال مسائل هسته‌ای و البته منطقه‌ای جمهوری اسلامی؟
تنها تغییری که احتمالش، من تاکید می‌کنم احتمالش وجود داره، این هستش که مدیریت اختلاف با دولت آمریکا در مورد مسئله ایران تغییر پیدا بکنه. یعنی این که به جای اینکه الان ما میبینیم که آقای نتانیاهو بعضی وقتا سعی میکنه که علناً اختلافات اسرائیل رو با آمریکا در رسانه ها مطرح میکنه، احتمالش وجود داره که در دولت آینده به جای رسانه این اختلافات پشت پرده حل بشه. ولی سیاست اسرائیل در مورد حضور نیروهای جمهوری اسلامی و وابسته جمهوری اسلامی در سوریه تغییر پیدا نخواهد کرد. در مورد برجام هم به نظر من دولت آینده اسرائیل هم حمایت نخواهد کرد، ولی نمیاد جلو که مثلا مخالفت خودش رو نمیاد واضحا نشون بده، مثل الان که آقای نتانیاهو داره واضحا نشون میده. اگر به هر دو طرف به توافق برسن، یعنی آمریکا و ایران، دولت اسرائیل مخالف خواهد بود، ولی پشت پرده سعی میکنه که اختلافات خودش رو با دولت آمریکا حل بکنه و از دولت آمریکا تقاضا بکنه که خب حالا که به برجام رسیدیم، ما الان به یک توافق جدیدی لزوم داریم با ایران، لازم هستش با ایران که مسئله موشک‌های جمهوری اسلامی که اسرائیل رو تهدید میکنن و حضور جمهوری اسلامی در منطقه رو مطرح بکنه.
بسیار سپاسگزارم ای جاودانفر از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشید.
همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، کارشناسان محیط زیست درباره وضعیت این پرندگان در ایران هشدار می‌دهند. گزارش‌های منتشر شده از مرگ فلامینگوها و امکان از بین رفتن هزاران جوجه فلامینگو در دریاچه بختگان یادآور فاجعه است که بهمن ماه گذشته موجب مرگ هزاران پرنده مهاجر در تالاب میانکاله شد. خشک شدن تالاب‌ها در ایران یکی از عواملی است که جان پرندگان مهاجر را تهدید می‌کند. مهیار تهماسبی گزارش می‌دهد.
تالاب بختگان در استان فارس روزگاری دریاچه‌ای بود و میزبان هزاران پرنده مهاجر. هر ساله از اواخر اسفند فلامینگوها به اینجا می‌آمدند تا کلونی‌های جوجه‌آوری تشکیل دهند. صدها که ساخته شدند دریاچه خشکید. سد سیوند و سد ملا صدرا که هر دو در سال 1386 آبگیری شدند، راه را بر آب رودهای سیوند و کر بستند. هرچند طبق مصوبه هیئت وزیران، وزارت نیرو موظف بوده سهم مشخصی از آب سدها را به عنوان حقابه محیط زیستی بختگان رهاسازی کند.
حدود 300 میلیون متر مکعب در سالهای متوسط و کم آب و 700 میلیون متر مکعب در سالهای پر آب پیش بینی شد.
اما این سهم رهاسازی نشد و تنها سهم اندکی به این دریاچه اختصاص پیدا کرد.
10% از در واقع حقابه‌ای که باید از محل سد تأمین بشه داره اتفاق میفته. این حقابه‌ای که تخصیص پیدا میکنه با نیاز زیستی تالاب فاصله زیادی داره.
از سوی دیگر آب رودهای فصلی و چشمه ها هم که سالانه 120 میلیون متر مکعب از جنوب به بختگان آب میرساندند، با حفر چاه‌های عمیق و روش‌های غیر استاندارد مصرف کشاورزی می شود و به دریاچه نمی رسد و دریاچه به کویر بدل می شود و اینجا و آنجا تالاب و شورزار. پرنده ها اما امسال هم مثل هر سال آمدند. جان این فلامینگوها و جوجه هایشان در خطر است. حمید زهرابی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس، با ذکر اینکه در حال حاضر چیزی حدود 2000 فلامینگو در این منطقه وجود دارد، نسبت به احتمال وقوع تلفات با آمار بالا قبل از رسیدن به زمان پرواز این پرندگان هشدار می‌دهد. هشدارها درباره امکان تلف شدن هزاران فلامینگوی مهاجر همزمان شده با روز جهانی پرندگان مهاجر، روزی که یک بار در اولین شنبه ماه مه و بار دیگر اولین شنبه ماه اکتبر به یادمان پرندگان مهاجر اختصاص یافته. دو بار در سال، چرا که مهاجرت پرندگان عهدی دوباره است، یک بار رفتن و یک بار بازگشتن. پرندگانی که به ایران مهاجرت می کنند اما از عهد دوم می مانند و سفر بسیاریشان را بازگشتی نیست. تالاب ها و دریاچه ها که زمانی زیستگاه آنها بوده، از حاصل مدیریت غیر علمی و اشتباه منابع آب از بین می رود. زیستگاه های دیگری چون تالاب فریدون کنار هم از سوی شکارچیان به قتلگاهی تمام عیار بدل شده و گفته می شود در فریدون کنار سالانه نزدیک به 1 میلیون پرنده مهاجر کشته می شوند. تالاب میانکاله هم که در فهرست تالاب‌های در معرض خشکسالی قرار دارد، در دو سال گذشته شاهد مرگ و میر پرشمار پرندگان مهاجر بوده است. در دی ماه سال 98 بیش از 40,000 پرنده در این تالاب تلف شدند. در حالی که مرگ این پرنده ها مشکوک به عامل آلودگی زیست محیطی و یا مسمومیت عمدی از سوی صیادان بود، اما سازمان دامپزشکی ایران سرانجام عامل مرگ را سم بوتولیسم معرفی کرد. تراژدی مرگ پرندگان میانکاله در سال 99 هم تکرار شد و ظرف یک هفته بیش از 1,000 پرنده جان خود را از دست دادند. وقتی پرندگان از میانکاله تا بختگان از خشکسالی و صید و سموم جان می‌دهند، حکایت تبدیل زیستگاه به قتلگاه در همه جای ایران یکی است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با تلاش دولت برای مهار خیز جدید کرونا در ایران، به مدت 5 روز در سراسر کشور محدودیت تردد اعلام شده و سفرهای بین شهری در تعطیلات عید فطر ممنوع شده. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، بیش از 74,000 نفر در کشور تا کنون بر اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. برآوردها نشان می‌دهد که آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی دولت ایران است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ممنوعیت سفر در سراسر ایران در روزهای تعطیلات عید فطر
و جریمه‌ای هم که قائل هستند، قبلا همجور که میدونید در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان بود، شهرهای نارنجی 500,000 تومان، شهرهای زرد قبلا جریمه نداشت ولی مسبب شد که 500,000 تومان هم جریمه بشه.
با وجود اعلام این محدودیت ها، بسیاری همچنان از اجتماعات مذهبی در روزهای ماه رمضان و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی خبر دادند. پیشتر ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری مراسم شب‌های قدر را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای باز مجاز اعلام کرده بود. این در حالی است که موارد ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در هند شناسایی شده، در چندین استان ایران تایید شده است. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در روز 15 اردیبهشت ماه از شناسایی 38 مورد مبتلا به نوع جهش یافته شناسایی شده در آفریقای جنوبی و 13 مورد ابتلا به نوع جهش یافته شناسایی شده در کشور هند در ایران خبر داده بود. همزمان دیروز شنبه، رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که امتحانات پایه 9 و 12 مدارس به شکل حضوری برگزار می شود. هفته گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران با توجه به شیوع بیماری کووید 19 در این کشور در تجمعاتی اعتراضی خواستار برگزاری غیر حضوری امتحانات شده بودند.
که انشاءالله در روزهای آینده 1,000,000 دوز دیگر واکسن در اختیار ما قرار میگیره. اوائل خرداد 8,000,000 دوز دیگر در اختیار ما قرار میگیره. امیدواریم کوواکس هم بتونه 7,000,000 دوز در این فاصله در اختیار ما قرار بده. ما بتونیم کاری بکنیم که اون 13-14 میلیون نفری که اولویت اول ما هست، هم از لحاظ سن و سال، هم از لحاظ بیماری زمینه‌ای، انشاءالله در این دولت اینا واکسینه شده باشند.
در ایران از بهمن ماه تزریق 3 واکسن آکسفورد، سینوفارم چین و اسپوتنیک وی آغاز شده، اما از کندی روند واکسیناسیون انتقادهای بسیاری شده است. در ماه‌های گذشته دولت ایران اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از ارز نیمایی واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت را وارد کنند، اما به گفته رئیس سازمان غذا و دارو این مسئله تبدیل به فرصتی برای سودجویی و فساد شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، تا دیروز شنبه 18 اردیبهشت ماه مجموعاً 1,286,004 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. البته کارشناسان به صحت آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت ایران همواره با دیده ابهام نگاه می‌کنند. همزمان واکسن سینوفارم چین تایید اضطراری سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرد. به غیر از سینوفارم، 4 واکسن آسترازنکا، فایزر، جانسون و جانسون و مدرنا نیز از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید شده بودند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما گروهی از محققین در ملبورن استرالیا در تلاشن منشأ بیماری‌های قلبی و دیابت را پیش از وقوع علائم در بیمار پیدا کنند. اضافه وزن، مصرف سیگار و سکته‌های قلبی در این منطقه پرجمعیت رشد چشمگیری داشته. این گروه از محققان معتقدند تشخیص به موقع بیماری‌های قلبی می‌تواند به اقتصاد استرالیا نیز کمک کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
گروهی از محققین در ایالت ویکتوریا در جنوب شرقی استرالیا در تلاشند از راز بیماری‌های قلبی پرده بردارند. میزان ابتلای افراد به بیماری‌های قلبی در غرب شهر ملبورن نسبتاً بالاست. عوامل اصلی بروز این مشکلات اضافه وزن، مصرف سیگار و کمبود فعالیت بدنی اعلام شده است. کریستیان براون، 66 ساله، نگران شرایط سلامت خود در سالهای پیش روست. برادر او به تازگی دچار مشکلات قلبی جدی شده است. کریستیان حالا در آزمایش‌های بالینی این مرکز قلب شرکت می‌کند. محققان در این مرکز در تلاشند ارتباط ژنتیکی بیماری‌های قلبی و دیابت را کشف کنند.
حتی اگه درد یا مشکل تنفسی هم نداشته باشین به این معنی نیست که سالم هستین.
این مرکز قلب در غرب ملبورن واقع شده است. در این منطقه در حال رشد بیش از 800 هزار نفر دیگر زندگی می کنند. به گزارش مؤسسه قلب استرالیا، نسبت اضافه وزن، مصرف سیگار و سکته های قلبی در این منطقه رشد چشمگیری داشته است. این گروه از محققین می گویند با بررسی ارتباط ژنتیکی می توان این بیماری ها را حتی از زمان تولد در افراد شناسایی کرد.
این بار سنگینی روی دوش اقتصاده. مشکل اینه که بیماری رو تا وقتی به مرحله بحرانی نرسه شناسایی نمی کنیم.
با وجود این مطالعات، در حال حاضر یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با این مشکلات ورزش است. قرنطینه پارسال در ملبورن موجب کاهش فعالیت بدنی مردم شده بود. اما حالا با لغو تدریجی محدودیت‌ها، باشگاه‌های ورزشی شاهد رشد دوباره مراجعین هستند.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
8 سال وعده و وعید برای بهبود وضعیت معیشتی. عدم تحقق وعده ها و برنامه های اقتصادی و معیشتی دولت حسن روحانی در این سالها به شدت به افزایش فقر در ایران دامن زده. در این میان کودکان فقیر شاید بیش از همه آسیب دیده باشند. آمارهای غیر رسمی از وجود 4 تا 7 میلیون کودک کار در ایران خبر میدن. فقر مالی خانواده ها پیامدهای جبران ناپذیری بر جسم و روان کودکان گذاشته. افزایش سوء تغذیه و اختلال در یادگیری این رو به خوبی نشون میده.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
من که دارم درس می‌خونم، من نمی‌دونم فردا ما آینده‌م چیه.
هر کی میاد اذیتم می‌کنه.
از نداری مجبوریم تو این مناطق زندگی بکنیم.
در صورت تمایل به ما از وضعیت اقتصادی و مشکلات مالی خودتون و تأثیر اون بر معیشت و رفاه فرزندانتون بگید. فقر و تنگدستی چه تأثیری بر روحی و رفتار اونها داشته؟ از کودکان کاری که در اطراف خودتون میشناسید بگید. از مشاهداتتون از سوء استفاده از کودکان و یا اجبار اونها به کسب درآمد و یا بزهکاری بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم. جشنواره جهانی فیلم هات داگز که از بزرگترین جشنواره‌های فیلم مستند در آمریکای شمالی محسوب می‌شود، امروز یک شنبه به کار خود پایان می‌دهد. دو فیلم در همسایگی ماه و عروسک مستندهای ایرانی هستند که در این جشنواره حضور داشتند. روایت محمد عبدی را ببینید از جشنواره امسال.
هات داگز، جشنواره پرشور و حال در تورنتو کانادا که هر سال ده ها هزار نفر علاقمند به فیلم های مستند را به تالارهای سینما می کشند. امسال اما در 28مین دورش به مانند سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا قناعت کرد به یک جشنواره اینترنتی که 219 فیلم از 66 کشور جهان را برای تماشاگران ساکن کانادا به شکل آنلاین به نمایش گذاشت.
امسال جشنواره ما تبدیل شده به یک جشنواره آنلاین که خب مشخصا به خاطر همگیری کرونا است. برای همین باید همه چیز رو تغییر میدادیم و حالا همه فعالیت‌های ما از نمایش فیلم‌ها تا فعالیت‌های مربوط به صنعت مستندسازی، برنامه‌ریزی و کنفرانس‌ها همه آنلاین هستند. اما این فرصتی هم بود که جشنواره رو در تمام کانادا عرضه کنیم و نه فقط تورنتو، ضمن اینکه کنفرانس‌ها مخاطب بین‌المللی هم داشتند. برای همین حالا مخاطب‌هایی داریم که در برگزاری معمول عرصه‌های جشنواره نداشتیم. هرچند فیلمسازان و اهالی سینما رو اینجا در تورنتو در کنار خودمون نداریم، اما از طرف دیگه این فرصت پیش اومده که این مستندها رو در برابر مخاطبان در سراسر کانادا قرار بدید.
His name was Roberto Rossellini. He was my grandfather.
در میان فیلم‌های پرسر و صدا درباره مسائل روز جهان، روسلینی‌ها ساخته آلساندرو روسلینی از فیلم‌های شخصی و بی‌سر و صدایی بود که جهان سینمای روبرتو روسلینی، یکی از بزرگترین فیلمسازان تاریخ سینما را با امروز می‌آمیزد، زمانی که نوه این فیلمساز به سراغ افراد فامیل از جمله ایزابلا روسلینی می‌رود. در همسایگی ماه عنوان فیلم بلندی است از رضا فرهمند که در آن دختر نوجوانی در سوریه امروز را تعقیب می کند. دختری که به همراه خواهر و مادر پرستارش در یک بیمارستان پناه جسته تا از جنگ در امان بمانند.
دختر من خوشگله، زود از لابه در می شه، گول می خوره.
عروسک ساخته الهه اسماعیلی مستند دیگری است از ایران که داستان یک دختر 14 ساله را روایت می‌کند که با رضایت پدرش در حال ازدواج است. فیلمی تلخ درباره ازدواج کودکان در ایران که به راحتی تماشاگر را با خود همراه می‌کند.
14 سالم گذاشتم ولی این بار بچه‌ها پخته‌تر بودن اون موقع.
محمد عبدی، لندن.
فکرای این خانواده
خودم می‌ذارم جای علی رو، واقعا وقتش رو ده سال بده بره.
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال سرپرستی‌های کمیته‌های مختلف این فدراسیون را بین خود تقسیم کردند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چقدر این موضوع مطابقت داره با برنامه‌های رئیس جدید فدراسیون فوتبال پیش از برگزاری انتخابات؟
درود مهدی جان، وضعیتی که الان بر فدراسیون فوتبال حکم فرماست بعد از انتخابات شبیه جنگیه که به پایان رسیده و طرف پیروز داره تقسیم غنایم میکنه، برخلاف اونچه که در مناظره انتخاباتی آقای عزیزی خادم تاکید میکرد تحول ایجاد میکنه، نیروهای نخبه‌ای که کمتر ازشون استفاده شده حتی با تحکم و با ناراحتی میگفت چرا این همه نخبه اصلا در زمینهای اقتصادی و فنی و غیره، اینا چرا نباید باشن، فوتبال برای ایناست. ولی الان میبینیم که دارن پست‌ها رو بین خودشون تقسیم میکنن، خبرگزاری‌ها برخی از جمله خبرگزاری ایسنا این رو به عنوان تقسیم قدرت قلمداد کردن، از خداداد افشاریان که شده رئیس کمیته داوران، یعنی همه عضو هیئت رئیسه هستن، میرشاد ماجدی، آقای براتی که شده کمیته تدوین و تطبیق، شهره موسوی، مرداد سراجی و بهرام رضاییان، احسان اصولی، همه اعضای هیئت ریزه هر کدوم کرسی یکی از کمیته ها رو تصرف کردن.
و خبر دیگه این که کیانوش رستمی قهرمان وزنه‌برداری جهان المپیک از حضور در مرحله آخر گزینشی المپیک توکیو انصراف داده. به نظرت این کنارگیری چه تغییری در دو سهمیه که ایران داره ایجاد میکنه؟
به قدری پیچیده است این گزینشی المپیک در وزنه‌برداری، خصوصا که چندین بار فدراسیون جهانی تغییر داد روند انتخاب نفرات رو. ایران فقط دو تا سهمیه داره تا این لحظه طبق رنکینگ. دو وزن آخر یعنی علی هاشمی و علی داوودی سهمیه دارن. کیانوش رستمی امیدواره که امتیازات سوئیسش رو محاسبه کنن، در اون صورت اون هم شانس داره. سهراب مرادی هم که او هم قهرمان المپیکه، امروز عازم کلمبیا شد برای مرحله آخر، امیدواره که بتونه 388 کیلو رو در مجموع به ثبت برسونه. یعنی ما 4 نماینده داریم در ایران که الان 4 تا مدعی المپیک هستن، ولی شانس دو نفری که قهرمان المپیک بودن یعنی کیانوش رستمی و سهراب مرادی بسیار کمتر از اون دو نفر وزنهای بالاست.
و دست آخر لیگ برتر فوتبال ایران، امروز در لیگ برتر 3 بازی حساس برگزار میشه، از جمله نبرد صدرنشینان پرسپولیس و سپاهان. برای اون بگو از وضعیت این دو تیم پیش از این بازی.
تیم‌های آسیایی برگشتن از لیگ قهرمانان، جذابیت به اوج خودش رسیده و از این به بعد رقابت‌های لیگ برتر هجومی‌تر خواهد بود در قالب بازی. خب پرسپولیس با سپاهانی بازی داره که 3 امتیاز بیشتره، ولی یه بازی هم بیشتر داره و پرسپولیس ناگزیره که بازی رو ببره، یا اینکه دست کم نبازه اگر میخواد در کورس قهرمانی اون رقابت نزدیک با سپاهان رو حفظ کنه. استقلال هم به همین ترتیب، استقلال 34 امتیازی با ذوب‌آهن پایین جدولی بازی داره، برای اینکه شانس قهرمانیش رو حفظ کنه ناگزیره که مسابقه رو ببره. پیکان و تراکتور هم در میانه جدول هستن، دو تیمی که چشم دوختن به سهمیه آسیایی و به همین خاطر بدون تردید هر سه بازی امروز هجومی و جذاب خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
اما در برلین پایتخت آلمان، نمایشگاهی برای مرور 70 سال فعالیت هنری یکی از مشهورترین هنرمندان معاصر برگزار شده. یایوئی کوساما هنرمندی ژاپنی است که رنگ‌های درخشان و سطوح خالدار از ویژگی‌های آثارش است. بیش از 250 اثر در این نمایشگاه به نمایش درآمده و بخش‌هایی نیز به بازآفرینی بخشی از مشهورترین آثار کوساما اختصاص داده شده. سری بزنیم به برلین و این نمایشگاه.
این نقطه‌های متراکم در دنیای هنر بسیار شناخته شدند. رنگ‌های درخشان و سطوح خالدار از ویژگی آثار یایوئی کوساما، هنرمند مشهور ژاپنی است که نقش پررنگی در هنر معاصر ایفا کرده است. حالا در برلین پایتخت آلمان، نمایشگاهی برای مرور 70 سال فعالیت هنری کوساما برگزار شده است. کوساما در سال 1929 در شهر ماتسوموتو در مرکز ژاپن به دنیا آمد و نقاشی سنتی ژاپنی آموخت. در جوانی به نیویورک نقل مکان کرد و به یکی از چهره‌های اصلی هنر پاپ تبدیل شد. به گفته مدیر هنری این نمایشگاه، در مقایسه با ایالات متحده و بریتانیا، کوساما در اروپا از شهرت کمتری برخوردار است و این نمایشگاه جایگاه او را در دنیای هنر به بازدید کنندگان نشان می‌دهد.
این اولین نمایشگاه مرور آثار این هنرمند ژاپنیه. ما تقریباً 250 اثر رو در 19 اتاق به نمایش گذاشتیم. این نمایشگاه نشون میده که کوساما هم بخشی از تاریخ هنره و هم هنوز یکی از پیشروترین هنرمندان جهانه.
بخش‌های بزرگی از نمایشگاه به بازآفرینی برخی از مشهورترین آثار کوساما اختصاص داده شده. آثاری مانند باغ نارسیس که برای اولین بار در بینال ونیز سال 1966 میلادی به نمایش درآمده بود.
آثار پرفورمنس، مجسمه‌های متفاوت و چیدمان‌های مربوط به اواخر دهه 50 و 60 میلادی وقتی که بینش هنری تغییر کرد وجود داره. کوساما هم متعلق به همون دوره هست.
یایوئی کوساما در دهه 70 میلادی به ژاپن بازگشت و به دلیل افسردگی و مشکلات روانی به یک مؤسسه روانپزشکی نقل مکان کرد. کوساما در 92 سالگی همچنان به خلق آثار هنری مشغول است. این نمایشگاه تا ابتدای آگوست ادامه خواهد داشت.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهبازه ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.